دراز و بدون این که حتی صفحه نوت به همراه داشته باشد با چیره دستی به اجرای موسیقی پرداخت. در اجرای موسیقی این نوازنده حال و هوای گرمی موسیقی اسپانیا مشهود بود، چرا که او موسیقی بومی این کشور یعنی موسیقی فلامینکو را که با گیتار گره خورده اجرا کرد. در پایان باید گفت که موسیقی از مهمترین داشته های فرهنگی ایرانیان است و موسیقی مناطق مختلف ایران که با نام های موسیقی محلی، موسیقی مقامی و موسیقی اقوام نامیده می شود بخشی بزرگ از این گنجینه است. در 40 جشنواره بین المللی موسیقی فجر 15 گروه موسیقی نواحی از مناطق مختلف ایران در قالب شبهای موسیقی اقوام در برج آزادی تهران بر روی صحنه رفتند. محمد یگانه مطرح‌ترین بخشی شمال خراسان یکی از هنرمندان حاضر در این رویداد هنری بود که برنامه تحت عنوان شاهنامه خوانی اجرا کرد. او 73 سال قبل در خانواده هنرمند در شهر قوچان به دنیا آمده و فرزندی بخشی بزرگ شمال خراسان زنده یاد محمد حسینی یگانه است. او مقام ها و رویدادها را نزد پدر به خوبی فرا گرفت و با زبان کرمانجی و راز و رمزها و تکنیک های دوتارنوازی آشنا شده است. محمد یگانه در شماری برجسته ترین نوازندگان دوتار در شمال خراسان است و در دوره های متعدد از جشنواره موسیقی فجر حضور داشته و به عنوان نماینده موسیقی ایران و جشنواره های بین المللی نیز سفر کرده است. یکی از شاخص‌ترین اجراهای موسیقی یگانه شاهنامه خوانی با دوتار بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است. او با سالها تمرکز بر نقالی و شاهنامه خوانی توانسته پیوند ظریف و زیبا بین موسیقی خراسان و شاهنامه ایجاد کند. یگانه علاوه بر نواختن در ساختن دوتار هم مهارت بسیار دارد و شاگردان زیادی را در هر دو زمینه تربیت کرده است. بخشی یعنی خداوند استعداد و قابلیت را به او عطا کرده که سهم و بخشی اوست. این قابلیت ها یعنی پنجه های قدرتمند برای نواختن دوتار، صدای گرم برای خواندن و بیان خوب برای نقل کردن داستان ها، بخشی ها اغلب به طور عمده دوتار را که با آن می نوازند را خودشان می سازند و در نهایت دارای معرفتی هستند که مردم آنها را در جایگاه و منزلت والا قرار می دهند. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. حافظ شیرازی غزلسرای شهیر فارسیگوی تحت این عنوان چند پیش در آثارخانه ملی تاجیکستان به افتخار 700 سالگی شاعر غزلسرای فارسیگوی محفل علمی و فرهنگی برگزار گردید. بنا به گزارش های رسیده در این محفل دیرکتور آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیمزاده راجع به حیات و ایجادیات علمی و ادبی خواجه حافظ شیرازی سخنرانی نمود. ابراز گردید که شاعر و متفکر بزرگ حافظ شیرازی از زمره بزرگترین شاعران فارسیگوی است که با گذشت چند قرن غزلیات دلکش او همراز و همردیفی مردمان گوناگون قوم و گوناگون فرهنگ باقی مانده است. در آثارخانه ملی نسخه های دستنویس و کتاب های چاپ سنگی دیوان حافظ در ردیف پرارزشترین آثار تاریخی و فرهنگی حفظ و معرفی می شوند. سپس از جانب کارمندان آثارخانه ملی صحنه تئاتری کنونیده راجع به روزگار خواجه حافظ شیرازی و ملاقات او با امیر تیمور پیشکشی شرکت کنندگان محفل گردانیده شد. همزمان از جانب جوانان و نورسان غزلها از اشعار ناب خواجه حافظ شیرازی قرائت شدند. در پایان از جانب رهبریت آثارخانه ملی و نورسان برای شرکت فعال در این محفل سپاسنامه آثارخانه ملی تقدیم گردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از اون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی،
کودکان مدینه هر یک شاخه سبز از شاخه های نخل به دست گرفته بودند و در کوچه ها شادی کنان و دوان دوان آمدن سپاه را نوید می دادند. پنجره ها به روی کودکان خوشخبر آغوش می گشودند و مردمان چهره خود را به لبخند شادمانی می آراستند. مدینه پر جنب و جوش لباس زیبای استقبال به تن می کرد و شعر خوش آمد را زیر لب می خواند. بازماندگان و خیشان مردانی که در سپاه پیامبر داخل شده بودند از شنیدن خبر سلامتی ایشان سر از پا ناشناخته دل به دست راه می دادند و به پیشواز مردان خود می دویدند. مدینه از آن روز که خود را ناچار از مقابله با سپاهیان سرزمین روم دید تا آن روز که خبر بازگشت مردانش را شنید دمی آرام و قرار نداشت. آوازه سپاه روم و ساز و برگ آن چنان در هر کجای جهان پیچیده بود که جز برای شیران زهر باقی نگذاشته بود. این بود که مسلمانان مانده در مدینه را از عاقبت کار رفتگان هراسان کرده بود و ایشان را نگران جان عزیزانشان نگاه داشته بود. پس آن روز که کودکان مدینه شاخه‌های سبز نخل را در کوچه‌ها بر سر دست گرفته بودند و به شادی خبر بازگشت مسافران را فریاد می کردند جز اشک شوق در خانه چشم بازماندگان و منتظران حلقه نزد. گویی خداوند جان شیران را به شجاعت ایشان بخشیده بود و این روباهان زیرکی کرده و گریخته از جنگ را زیان دیده و حیران به تماشا و حسرت واداشته بود. سپاه اسلام در پی پیامبر به مدینه می رسید و با خود از سفر ارمغان سرفرازی می آورد. مردم سپاس در دل و سلام بر لب از آنان که می آمدند استقبال می کردند. مدینه بود و سربلندی سپاهیان، مدینه بود و شادمانی مسلمانان، و میان اینها همه گروهی اندک پراکنده بودند که انگام سفر بهانه ساز کرده و همان روباهان زیرک دیروز.
جز آنان که از سر زیرکی و روباه صفتی همراهی با پیامبر را وانهاده بودند، من و دوستانم نیز در مدینه مانده بودیم و به غفلت روزها را از سر می گذراندیم، تا آنکه فریاد کودکان سنگینی خواب را از پلک ما برداشت. خبر باز آمدن دوستان و یاران از تبوک بی آنکه جنگی رخ داده باشد ما را از یک سو شادمان کرد و از سوی دیگر پریشان. شادمان بودیم که جان پیامبر و همراهانش در امان مانده بود و پریشان که چرا جز به ایشان نبودیم. آنگاه که مردم مدینه رو به دروازه شهر نهادند تا به مسافران بازگشت از راه به دعا و ثنا خوش آمد گویند، من و دوستانم نیز پا به پا و دوشادوش دویدیم تا خاک پای مهمانان خود را گلباران کنیم.
کعب و هلال و مراره ستن از مردان مدینه بودند که با پیامبر و یارانش همراهی نکردند، اما نه از روی ترس که از پی هوس. آنگاه که منادیان از جانب پیامبر ندای سفر داده بودند، آنان نزد پیامبر رفتند و از کار بر زمین مانده خود حکایت کرده بودند.
ای پیامبر خدا، آگاهی که بار درختان نخل ما برخی رسیده و برخی نارسیده است، اگر در این هنگام مدینه را ترک کنیم بار درختان ما نچیده باقی خواهد ماند.
آری ای پیامبر خدا، خود می دانی که ما جز برداشت و فروش خرما کاری دیگر نداریم و راهی، پس مگذار امید یک سال محنت و انتظار با رفتن ما از مدینه به نومیدی بدل شود.
اگر اجازه فرمایی که چند روز، تنها چند روز پس از رفتن شما به کار خود سامان دهیم و آنگاه به تاخت خود را به شما برسانیم، به راستی که از وعده خود سر نخواهیم پیچید و در زمانی اندک وفاداری خیش را اثبات خواهیم کرد.
پیامبر عهد و پیمان این ستن را پذیرفت و به آنچه خواسته بودند رضا داد. پس پیامبر و یاران رفتند و باز بعد از چندی باز آمدند، اما کعب و هلال و مراره هنوز گرم کار بودند و فروش بار.
در صف خوش آمد گویان ایستاده بودیم تا گرمای کلام پیامبر به وجود سردمان جانی دوباره ببخشد. پس آنگاه که پیامبر پیشا پیش مردان خود از برابر ما می گذشت، من و دوستانم زبان به سلام و تحیت باز کردیم و در انتظار پاسخ پیامبر ماندیم. پیامبر اما هیچ نگفت و از ما ستن رو گردان. او رفت و ما بر جا ماندیم با چهره ای آمیخته به عرق سرد شهر.
آن هنگام که پیامبر از پاسخ اینان رو گرداند، گویی دنیا از ایشان رو گردانده باشد. آن عهد که با پیامبر بسته و پس از رفتن او به فراموشی سپرده بودند دم به دم از یادشان می گذشت و جز پریشانی خاطر رد پای نمی گذاشت. آن روز سلام ایشان را نه پیامبر پاسخ گفت نه یاران و دوستان، پس به هر که رو می کردند جز خاموشی و سکوت پاسخی نمی گرفتند.
سرفکنده و دردمند، پریشان و آزرده از کوچه ها گذشتیم و هر یک در خانه خود خزیدیم تا تیر ملامت این و آن جسم و جان ما را نشانه نگیرد. اما افسوس که خانه نیز برای ما جز زندان تنهایی نبود. همسران ما بیگانه شده بودند و فرزندان ما گریزپا. هیچ کس همزبان ما نمی شد و پاسخ ما را نمی گفت. ما غریبه همه کس شده بودیم و ناآشنای خانه و خاندان خود. ماندگان مدینه بودیم و راندگان لطف خدا.
کعب و هلال و مراره آشفته از بدعهدی خود شدند و سوگوار حال زار خود. به پیروی از پیامبر همه از ایشان روی گرداندند و ایشان را به روگردانی از پیامبر کیفر دادند. این ستن تنها ماندند در مدینه‌ای که بر ایشان تنگ شده بود.
حال که پیامبر و مسلمانان، همسر و فرزندان چشم از ما فرو می پوشند و رو از ما می گردانند، حال که شهر و خانه ما قفس جان ما شده است، ای برادران، چرا در مدینه بمانیم و این رنج را تاب بیاوریم؟ چرا سر به دامن کوه و بیابان نگذاریم و صدای ناله خود را به گوش آسمان نرسانیم؟
کعب و دوستانش که خود را شریک شادمانی مردم مدینه نمی دیدند، سر به مجازات خیش فرو آوردند و غریبگی با مسلمانان را پذیرفتند. پس به آغوش کوهستان پناه بردند و در گوشه‌ای سر به زانوی پشیمانی نهادند. چون ایشان گروهی دیگر از مسلمانان نیز بودند که از همراهی با پیامبر سر تافتند و در مدینه ماندند، اما پیامبر این ستن را دوست خود می شمرد و نمی توانست بر سود پرستی و دنیا دوستی ایشان چشم فرو بندند. کعب و هلال و مراره پناهنده به کوه در انتظار پیش آمد روزگار نشستند، با کوهی از غم که در دل داشتند.
نمیدانم چگونه شد که عهد خود را با پیامبر سست گرفتم. به یاد ندارم که روزی داراتر از آن روز بوده باشم که پیامبر ما را به رفتن دعوت کرد. به یاد ندارم که در عمر خود دو شتر داشته باشم مگر در همان روزها که سپاه پیامبر نیازمند مرکب بود. اما دریغ که دنیا چشمان مرا کور کرد و من از کنار اینها همه چه آسان گذشتم. چیدن بار درختان نخل به انجام رسید، اما باز هوس فروش آنها مرا به دام انداخت. وعده کرده بودم که از پی پیامبر راهی شوم، اما امروز را به فردا دوختم و فردا در انتظار روزی دیگر، تا سرانجام پیامبر از سفر باز آمد و من از مدینه حتی یک قدم بیرون نرفته بودم.
دریغ از آن روزا که من و مراره در کنار پیامبر جنگیدیم و لطف پروردگار را برای خود خریدیم. دریغ از روز بدر، دریغ از آن افتخار و سربلندی که نزد مردمان داشتیم و امروز پس از آن سالهای بسیار دست نشان کودکان شدیم.
آری هلال، ای کاش بهره مشتی خرما من و تو را نمی فریفت و هوس سود ما را ماندگار مدینه نمی کرد. اما امروز روز آه و افسوس نیست. امروز را باید به ناله و اشک آمیخت تا دل آسمان بر ما بسوزد.
ایشان همه روز روزه بود و همه شب نماز و نیایش، پس چه زاری ها که نکردند و چه عذف ها که نیاوردند. از خانواده ایشان هر روز کسی نزد ایشان طعامی پیش می آورد و به شتاب دور می شد بی آنکه سلامی بگوید یا کلامی بشنود.
از خدای خود به اشک و سوز یکی را می‌خواستی، بخشش یا مرگ. چندی گذشت و هیچ یک نرسید. روزی از روزها به هم نشینان اندوه و ماتم خود گفتم اکنون که خدا و پیامبرش ما را از خود رانده اند، اکنون که خیشان و خاندان ما از ما گریزانند، اکنون که هیچ کس را هم سخن خود نمییابیم، چرا ما خود در کنار یکدیگر بمانیم؟ اگر کیفر و سزای ما تنهایی است، چرا این گونه خود را تنبیه نکنیم؟ یاران سخن مرا پذیرفتند و همان شب شب جدایی ما از یکدیگر شد. پس هر یک از ما راهی را پیش رو گرفت و آن دو را واگذاشت، در حالی که سوگند خورده بودیم تا زنده ایم با یکدیگر حرفی نگوییم مگر آن که خدا بازگشت ما را به درگاهش بپذیرد. و آن شب ما ستن از هم جدا شدیم و هر یک به سوی رفتیم. نور ماه بر ما میتابید و پیش پای ما راه تاریک کوهستان را روشن میکرد.
در این حالت ایشان سه روز گذشت و نیمه شب سوم فرشته وحی پیام الهی را برای پیامبر باز آورد.
همانا که خداوند به وجود پیامبر از مهاجران و انصار درگذشت که او را در هنگام سختی پیروی کردند و می رفت که دلهایشان به لغزش افتد، اما خدا بر ایشان بخشید که او مهربان است و رحیم. و نیز بر آن ستن که سر پیچیدند تا آن که زمین گسترده بر ایشان تنگ شد و خود نیز از یکدیگر دلتنگ شد و دریافتند که پناهی جز آستان خدا ندارند. پس خدا سوی ایشان باز آمد تا آنان نیز سوی خدا باز آیند که خداوند توبه پذیر است و مهربان. Thank you.
بشارت بخشش پروردگار از اتاق خانه ام سلمه که میزبان پیامبر بود در آن نیمه شب در سراسر مدینه پیچید و عطر دلنواز توبه در کوچه به کوچه شهر به پرواز در آمد. مسلمانان شادمان سر به کوهستان گذاشتند تا از نوید پروردگار کعب و هلال و مراره را با خبر سازند و یاران پیشین پیامبر را به آغوش لطف و مهر او باز گردانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شهری تاجیکستان سلام علیکم. ما هر چه داریم از برکت پیغمبر اکرم داریم و اینم روایت است که خداوند متعال این دنیا را به خاطر پیغمبر ما خلق کرده است. پیغمبر خدا نوری است که در قرآن وجود دارد و خداوند اینقدر این شخصیت را وصف کرده است. در حادثه جنگ هنگی در سال 8 هجرت رخ داد، شیما دختر حلیمه که خواهر رضاعی پیغمبر خدا بود، حلیمه می شود خاله پیغمبر. حلیمه پیغمبر خدا را در نوزادی شیر داده بود. خب حلیمه دختر داشت، آخه دختر حلیمه هم شیما نام داشت. وقتی که حلیمه پیغمبر خدا را شیر داده است و این دختر حلیمه خواهر رضاعی پیغمبر اکرم محسوب می شود، با تعداد از خیش تبارش به اسارت سپاه اسلام در آمد. خب وقتی که حلیمه پیغمبر شیر می داد، پیغمبر دیگه چند ماه بود، این خیلی نبود که مثلا به پیغمبری رسیده باشه. و بعد از مدتی هم اومد تحویل ابو طالب داد پیغمبری خدا را. با تعداد از خیش تبارش به اسارت سپاه اسلام در آمدن. پیغمبری خدا هنگامی که شیما را در بین اسیران دید، به یاد محبت های او و مادرش در دوران شیرخوارگی، احترام و محبت زیاده که به شیما کرد، پیش او گذشت و او را دید و از جای خودش برخاست و عبای خود را بر زمین انداخت و شیما را روی آن نشانید و با مهربانی مخصوص از او احوال پرسی کرد و با او فرمود: تو همان هستی که در روزگار شیرخوارگی من، که مثلا من شیر میخوردم و تو نسبت به من خیلی محبت میکردی، با اینکه مثلا از اون زمان حدودی 60 سال گذشته بود، شیما از پیغمبر هم تقاضا کرد که تو اسیران طایفه‌اش را آزاد کند. رسول خدا هم به او فرمود: من سهمه خودم را بخشیدم و درباره سهمه دیگر مسلمانان به تو پیشنهاد میکنم که بعد از نماز ظهر برخیز و در پیش مسلمانان بخشش مرا وسیله خود قرار بده تا آنها نیز سهمه خود را ببخشند. شیما همین کار رو انجام داد. مسلمانان گفتند: ما نیز با پیروی از پیغمبر خدا سهمیه خودمون را بخشیدیم. یعنی این نشان می‌دهد که پیغمبر در همه کارها با اصحاب خودش مشورت میکرد و غیر از اون چیزایی که از طرف خداوند متعال وحی میشد و دستور میشد، در دیگر حالت ها پیغمبر همیشه با اصحاب مشورت میکرد. سیره نویسان معروف مثل ابن هشام نویسند که پیغمبر به شیما فرمود: اگر بخواهی با کمال محبت و احترام در نزد ما بمان و زندگی کن، و اگر دوست داری تو را از نعمت ها بهره مند میسازم و با سلامتی به طرف قوم خودت بازت میگردونم. شیما گفت: میخواهم به طرف قوم خود بازگردم. رسول خدا یک غلام و یک کنیز به او بخشید و این دو با هم ازدواج کردند و به عنوان خدمتگار خانه شیما به زندگی خود ادامه دادند. عبدالله ابن سلام از یهودیان اصلی پیغمبر بود. اخلاق و خلق و خوی پیغمبر اکرم سبب شد که این آدم به طرف اسلام بیاید و اسلام را قبول کند و رسما در صف مسلمانان قرار بگیرد. یعنی این خلق و خوی پیغمبر اکرم باعث شد که این شخصی یهودی ها یهودی بودن، خیلی یهودی های بسیاری بودن که به پیغمبر ایمان آورده بودن. او دوستی از یهودیان به نام زید ابن شعبه داشت. عبدالله پس از قبول کردن اسلام همیشه زید را به طرف اسلام دعوت میکرد و بزرگی اسلام را برای او شرح میداد و بزرگی پیغمبر خدا را رفتار شد و همه طرف از پیغمبر اسلام، از دین مبین اسلام تعریف میکرد، بلکه تا اینکه مثلا چکار کند به اسلام بیاید. ولی زید همچنان بر یهودی بدن خود چی پافشاری میکرد و مسلمان نمیشد. عبدالله میگوید روزی به مسجد نبی رفتم، ناگهان کی رو دیدم؟ زید رو در صف نمازی مسلمانان که دیدم نشسته و مسلمان شده است. بسیار گفت خرسند شدم، نزدش رفتم و پرسیدم سبب مسلمان شدن چی بوده است؟ زید گفت تنها در خونم نشسته بودم و کتابی آسمانی تورات رو میخوندم. وقتی که به آیتهایی که در باره اوصاف و صفتهای محمد بود رسیدم، با درست اندیشیدن آن را چه کردم خوندم و خصوصیت های محمد را که در تورات آمده بود حفظ کردم و به خاطر خودم سپردم. با خود گفتم بهتر آن است که نزد محمد روم و او را یک امتحانش کنم یا آزمایشش کنم و بینگرم که آیا او دارای آن خصوصیت هایی که یکی از آنها حلم و خشتنداری بود هست یا نیست. چند روز به پیش آن حضرت آمدم، رفت آمد کردم و همه حرکت ها و رفتار ها و گفتار هایش را تحت کنترل خودم قرار دادم و بدقتم مثلا چکارش میگه کنترلش میکردم، گفتهاش و رفتارش و همش همه آن ویژگی ها رو در وجود او یافتم. یعنی آن چیزی که در کتاب خودشون خونده بود اینا رو در خود پیغمبر خدا دید و با خودم گفتم تنها یک خصوصیت مونده است، باید در این مسئله نیز به کنشگری و جستجو و اینا چی خود ادامه بدهم. آن خصوصیت حلم و خشتنداری او بود، صبر، تحملش، تحمل در رفتار و گفتار و حرفای بد نزد هر سوالی از پیغمبر بکنی، مثلا چکو کنم از سه کسبی از ما سوال بکنم یه زله میشه میگم برای روز ممتی بس خیلی سوال کردی، چرا که در تورات خونده بودم حلم محمد بر خشم او غالب است. جاهلان هرچی با او جفا کنن از او جز حلم و خشتنداری نبینن. ببین این در تورات گفته شده گیه، هرچند پیغمبر عصبی کنی، هرچند گفای بعدش بزنی، هرچند بیا 20 سوال هم خیلی سوالای علکی و بلکی و همی خیلی سوالا را کدنش بگیری که بگوی پیغمبر نراحت می شود، او حلیم حلم داره، هیچ وقت مثلا چی گیزله و عصبی نمی شود. روز میگه برای یافتن این نشانه از وجود آن حضرت روانه مسجد شدم، دیدم عربی بادیانشینی سوار بر شمشیر به آنجا آمده است. وقتی که محمد رو دید پیوده شد و گفت من از میان فلان قبیله به اینجا اومدم، خوشسالی و قحطی باعث شده که هر گرفتاری، فقر و ناداری، همه ما همینطور نادار و فقیر شدیم. مردم آن قبیله مسلمان هستند و هیچ چیز هم ندارن، نه پول دارن، نه طلا دارن، نه نقره دارن، نه گاو دارن، نه گوسفند دارن، نه شتر دارن، نه اسب دارن، هیچی ندارن. وضعیت زندگیشون اینقدر بد است و آن مردم امیدوار هستن که پیغمبر خدا برای اونا احسانی کند. یعنی این پیغمبر خدا را اومدک پیشش این وضعیت ها گفت و رسول خدا نشست گوش کرد و مشکلی آن قبیله را برطرف کرد. زید گفت اینجا بود که من دیگه به سلمان شدم و ایمان آوردم و حاضی در صف اولی مسجد در پشت پیغمبر خدا نماز میخوانم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یارانی همراه، همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. بایدها و نبایدهایی درباره ماست موضوع این قسمت از برنامه است. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنیم. از خواص ماست زیبایی پوست و تقویت مو می باشد. فسفر ماست موجب تقویت حافظه می شود و ترکیبات آن در پیشگیری انواع سرطان های زنان و مردان و درمان مشکلات گوارشی مؤثر است. خواص ماست بسیارند، به نوعی که با دانستن آنها می توانید بدنتان را در برابر انواع بیماری ها مسموم کنید، مشکلات سلامتی خود را برطرف کنید، چرا که از نظر تغذیه‌ای ماست ماده غذایی مفیدی می باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B است. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می باشد. ماست انسان را از امراضی همانند اگزما و کحیر حفظ می کند و به علت داشتن فسفر تقویت کننده حافظه است. ماست به علت داشتن ویتامین دی استخوان‌ها را محکم می کند. برای کاهش وزن باید مصرف ماست در رژیم غذایی گنجانده شود، زیرا ماست توانایی بدن را برای سوزاندن چربی ها تقویت کرده و حفظ عضلات در وضعیت مناسب را تسهیل می کند. تحقیقات زیادی در مورد اثرات درمانی و پیشگیرانه ماست و باکتری هایی که در تولید آنها به کار رفتن بر بیماری هایی مانند سرطان، عفونت ها، اختلالات دستگاه گوارش و آسم انجام شده است. خواص ماست برای پوست، برای رفع ترک خوردگی لب ها از ماست استفاده کنید. برای تهیه مرهم لب ها چند قطره آب لیمو را در کمی ماست مخلوط کنید، آن را روی لبها بمالید و بگذارید 45 دقیقه بماند. سپس مقدار اضافی را با تکه پنبه تمیز کنید. در نهایت مقدار مرهم مغذی نیز روی لبها بگذارید. این کار را چندین بار در هفته انجام دهید. تحقیقات نشان می‌دهد که اسید لاکتیک موجود در ماست می‌تواند باعث تحریک تولید کلاژن شود، مادی که برای ترمیم سلول‌های آسیب دیده پوست بسیار مهم و ضروری است و نتایج آن نشان دهنده پوستی جوان و شاداب است. به دلیل خواص مرطوب کنندگی که در اسید لاکتیک ماست وجود دارد، ترک‌های کوچکی که روی پوست به وجود می آید با استفاده از ماسک ماست به سرعت از بین می رود. معمولا متخصصین پوست از اسید لاکتیک برای درمان آفتاب سوختگی، پیر شدن پوست، جوش، آکنه، مشکلات پوست های چرب و سایر بیماری های پوستی استفاده می کنند. جناب آقای دکتر دانیال مظاهری، دکترای تغذیه.
شیر و لبنیات از جمله منابع غذایی پر ملات هستند، یعنی در ضمن اینکه انرژی بالایی ندارن، از تراکم مواد مغذی بسیار گسترده، چه از بعد اسیدهای امینه ضروری و چه از بعد به اصطلاح مواد معدنی و ویتامین ها بسیار غنیه و غنای اون مخصوصا در زمانی که استخون ها در حالت شکستن و ترمیمی که از تولد تا 30 سالگی این مسئله ادامه داره و تا دهه های اول و دوم و سوم ساختار استخوانی بیشتر و تخریب اونها کمتره، میتونن با یک تغذیه متناسب و متعادل و متنوع با گنجوندن لبنیات اون کلسیوم، فسفر و منابعی که میتونه به تراکم اسکلت افراد منجر شده مخصوصا در قبال خانم ها تراکمشون رو به حدی ببره در این 3 دهه که در دوران شیردهی و حاملگی و در دوران یایسگی دچار پوکی استخوان نشه، اهمیتش نشون میده که این لبنیات از آغازین لحظه حیات تا مماد با ما هستش و در هر سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی قابل مصرف هستن و از طریق اون هم ویتامین های مورد نیاز مثلا ریبوفلاوین یا لاکتوفلاوین که در چرخه انرژیزایی هم شرکت داره تامین میشه، اسید فولیکش در اختیار بدن قرار میگیره، کلسیومی که به مقدار قابل توجهی میتونه در استخوانسازی مخصوصا در دورانی که خانم ها شیر میدن یا حامله هستن از طریق گنجاندن شیر میتونه قسمت زیاد اون ترکیبات بسیار مفید و ارزشمند شیر مادر که از بدن مادر برداشت شده اونها را جایگزین بکنه، مادر هم سلامتیشو حفظ بکنه. اگر به اصطلاح فاصله گذاری رعایت کرده باشه از در حاملگی و تغذیه مناسبی داشته باشه، هرچه مدت شیردهیش افزون تر بشه هم بچه رشد بهتر میگیره، دچار آلرژی نمیشه، آیکیوش بالا میشه و هم خیلی جالبه که با دادن شیر مدت طولانی لگن اینها متراکمتر از افرادی میشه که به صورت سزارین بچه را به دنیا آوردن و علاوه بر اون شیر ندادن به بچه هاشون که خیلی شکننده تر از افرادی هستن که به صورت طبیعی زایمان کردن و شیر خودشون تا 2 سال در اختیار بچه قرار دادن. واقعا ماست خیلی مفیدتر و سالمتر از شیر، چرا که عده از عزیزان یا به علت مادرزادی یا به علت اکتسابی لاکتاز اونها یا تشکیل نشده یا مقدارش کمه، در نتیجه قند شیر رو تحمل نمیتونن بکنن و این خوردن شیر که برای کمک به سلامتیشون باید تلقی بشه باعث دلدرد و دلپیچه و اسهال و ناراحتی های این عزیزان میشه. ولی وقتی که اون تبدیل به ماس میشه دو تا امتیاز پیدا میکنه، یکی این که اون به اصطلاح لاکتوز تبدیل به اسید لاکتیک میشه و اسید لاکتیک میتونه در اختیار بدن قرار بگیره بدون اینکه تحریک بکنه این عدم تجزیه اسید لاکتیک قند شیر رو لاکتوز رو. و از طرف دیگه میکرو ارگانیسم هایی که از طریق ماس در اختیار بدن قرار میگیره اکثرشون جزء پروبیوتیکا هستن، لاکتوباسیلا هستن، کمک میکنه به میکروبیوم خود افرادی که این میکروبیوم در کنم کمک کننده است به سرکوب میکرو ارگانیسم های مهاجم یا فلورهای طبیعی پاتوژنی که باید در محدودیت نگه داشته بشه. زندگی افراد و سلامتی همه ما در گروه بافت ژنوم و میکروبیومه. این ژن ها از طریق پدر و مادر و دودمان پدر و مادر به فرزند انتقال داده میشه. میکروبیوم اون بار میکروبی مفیدی هستش که از زمان تولد انتقال داده میشه و هرچی که این بار پربار باشه، تنوع اونها، جمعیتشون زیادتر باشه، ما در قبال حساسیت ها، در قبال بیماری ها، مقاومت در مقابل ویروس ها بهتر عمل می کنیم. متاسفانه ما به علت تغییر سبک زندگی و غذا خوردن و گرایش به سزارین این میکروبیوم ها که از لحظه عبور از کانال زایمانی در بدن لوکالیزه میشن و با ارتباطات مردمی و از طریق غذاها و اینها دریافت میشه، تعداد سلول هایی که تشکیل میدن بیشتر از تعداد سلول های خود بدن هستن. 54% ریزیستان ما را میکروبیوم تشکیل میده. ماست بهتره که قبل از غذا یا بعد از غذا، ولی بهترین زمان ماست در میان وعده ها، مخصوصا میان وعده قبل از خوابی که هم آرامش میده و هم از تحلیل عضلات که عواملی که عضلات رو تحلیل میبره جلوگیری میکنه. و اصولا مخلوط با غذاها مخصوصا در قبال افرادی که به کمخونی دچار هستن به علت کلسیومی که داره مانع جذب آهن میشه. از این جهت برای خانم هایی که در معرض کمخونی هستن بهتره که غذاشون رو به جای که با ماست و دو میل بکنن با افزودن آب لیموی تازه یا آب نارنج روی غذاهای مرکبشون امکان افزایش جذب آهن را فراهم تر بکنن. بهتره که در غذاهایی که مخلوطه ماست رو جدا میل کنن، ولی میتونم به جای ماست برای چاشنی زدن از لیموی ترش یا منابعی که ویتامین سی داره آب و غوره تازه استفاده بکنید بهتر هستش. قبل از غذا بخورند خوبه، ولی یه فاصله باشه که بستا باعث بیمیلی افراد به غذا نباشه. اصولا در گذشته ماست رو تا اونجایی که من یادمه عصرا میخوردم. ماست طبعا سرده و بعضی غذاهایی که تب سردی دارن، مثلا یکی از اونها ماهیه یا موادی که تب سردی دارن، ولی در گذشته ما عصرانمون رو ماستی درست میکردن توش گردو بود، کشمش بود، آویشن بود، تیمیان بود یا کاکوتی اضافه میکردن که اینها هم سردی ماست رو میگرفتن و هم تعدیل میکردن مواد مغذیشو و آسیب نمیرسوندن به اون لاکتوباسیل هایی که از طریق ماست پروبیوتیکی است که در اختیار بدن قرار میده و بسیار مؤثر در ضد عفونی دستگاه معده و روده و همینطور کمک میکنه به جمعیت و تنوع گروه های این میکروبیوم بدن.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره پیروز و شاداب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید چونید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. دهه‌های 40 و 50 سانسور سیاسی نظام شاهنشاهی زیادتر شد. از ادبیات ایران در عرصه کتاب و مطبوعات و حتی نمایش سینما به سمت طعنه‌گویی و کنایه زدن پیش رفت و از صراحت کم شد. رواج همین نمادگرایی‌ها در ادبیات باعث شد دستگاه سانسور و میزان پهلوی علاوه بر ممیز مستقیم، کلمه‌های مرتبط با مبانی اسلامی نسبت به واژه‌های چون سیاهی، فقر، تباهی، طاغوت و نابرابری حساس شود و این اشاره‌ها را حمله به نظام شاهنشاهی تلقی کند. همچنین قرار گرفتن کلمه‌های مثل روشنی، برابری و اتحاد را توطئه قطعی نویسنده در برابر سلطنت شاهنشاه می‌دانستند. وزارت فرهنگ از جمله نهادهای متولی در سانسور و نظارت بر کتاب منتشر شده در دوران پهلوی دوم بود. و نکته مهم در رابطه با وزارت فرهنگ این است که این نهاد تحت کنترل ساواک قرار داشت و دارای هیچ استقلالی نبود. اساس آمار و داده ها و شواهد و روایت های موجود، وضعیت چاپ و انتشار کتاب در دوران پهلوی مطلوب نبود. در این دوران وضعیت چاپ کتاب از لحاظ کمیت نیز بسیار ضعیف بود، به طوری که در واپسین سالهای عمر رژیم پهلوی بر اساس میانگین 35 میلیون جمعیت آن زمان، به ازای هر 1 میلیون نفر تنها 71 عنوان کتاب انتشار می‌یافت که در مقایسه با رقم 88 عنوان به اعضای هر 1 میلیون نفر در دهه 40 17 عنوان هم کمتر شده بود. یکی از پدیده های سانسور در اصل پهلوی اول و دوم معلای زین علی بود. معلای زین علی که در میان مطبوعات های آن زمان به سانسورچی ملقب شده بود، متولد سال 1289 شمسی در یکی از روستاهای آذربایجان بود که تحصیلات اندکی در حد خواندن و نوشتن داشت. او در سال 1307 به عنوان کارمند دونه وارد خدمت نظمیه یا شهربانی شد و از سال 1317 در بخش کاراگاهی شهربانی که امور اطلاعاتی و امنیتی را هم انجام می‌داد مشغول به کار شد. در آن زمان رئیس سانسور کتاب و مطبوعات ابوالقاسم شمین بود و مهر معروف روا در اختیارش بود. مهره که تا بر کاغذ چاپی نمی خورد، اجازه خروج از چاپخانه و انتشار نداشت. شیوه پهلوی دوم در سانسور کتاب به خوبی در خاطرات درباریان مشاهده می شد. چنانه که فریدون هویدا از وابستگان دربار که به عنوان دیپلمات هم فعالیت می کرد در کتاب خاطراتش نوشته است. سانسور گاه شامل کتاب های می شد که قبلا چاپ شده بودند. حتی از انتشار نمایشنامه های مثل هملت یا مکبث فقط به این دلیل پیشگیری می شد که در آنها شاه یا شاهزاده کشته می شد. سانسور در عرصه هنر تصویری به گونه دیگر اعمال می شد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
خوب همراهان همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. خدا نگهدارتان.